بسم الله الرحمن الرحیم.
امشب به این جمله زیارت عاشورا رسیدیم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. چون این واژه رو امشب خیلی تکرار میکنیم، دیگه به اصطلاح دفعات بعد که اسپردم انشاءالله آقایان آروم صلوات میفرستن که بحثمون رو بتونیم ادامه بدیم. خدایا قرار بده زندگی مرا، محیا یعنی زندگی، از لغت حی حیات گرفته شده، خدایا زندگانی مرا زندگانی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قرار بده، خدایا مرگ مرا مرگ پیغمبر و اهل پیغمبر قرار بده. تنظیم برنامه زندگی اختیاری است و دست ماست، اما مردن و کیفیت مردن دست ما نیست. پس چرا ما در اینجا دعا میکنیم که خدایا، یعنی در واقع وقتی چیزی رو دعا میکنیم که خدا اینجوری قرار بده، معلوم میشه که ما یه اختیاری درش داریم. خدایا زندگانی ما را زندگانی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قرار بده، مرگ ما را مرگ پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قرار بده. مرگ که دست ما نیست چجوری بمیریم. این یه نکته کوچولویی است که اینو توضیح بدم و راستشم بعد بقیهش رو. مرگ دست ما نیست، ولی نتیجه افعال اختیاری ماست. روایات داره در جامعه‌ای که فحشا زیاد بشه، مرگ‌های ناگهانی زیاد میشه. منظور از مرگ‌های ناگهانی اونی که امروز میفهمیم سکته هاست، سکته مغزی، سکته قلبی، سکته ناقص، سکته کامل. پس مردن دست ما نیست، اما مقدمات مردن و کیفیت مردن رو اعمال ما و افعال ما تنظیم میکنن، بیان میکنن. این یه نکته. در تایید این نکته در روایات زیادی داریم که اگر این کارو بکنه کسی خوب میمیره، اگر این کارو بکنه بد میمیره. این که خوب میمیره بد میمیره یک اصطلاح دینی است. عاش سعیدن و مات سعیدا، معلوم میشه که رستگاری و سعادت در مرگ هم تصور داره. تصورش هم اینجوریست که اگر حیاتش به دست خودش بود، مرگش هم به دست خودشه. خیلی خوب، معنای اللهم اجعل مماتی ممات محمد و آل محمد معلوم شد، اما محیای محیا محمد و آل محمد، حیات مرا حیات اونها قرار بده که در دست ماست، حیات اونا چیست و این چه جمله ایه؟ خدایا زندگی ما را زندگی اونها قرار بده، مرگ ما را هم مرگ اونها قرار بده. یعنی کیفیت و شکل و اسکلت و ساختمان و بنا و مبنای زندگی ما، بنا و مبنای زندگی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باشه. من برای اینکه خیلی کم حافظه هستم، روایاتی رو برای شما نوشتم که از رو این روایات رو براتون میخونم که عمدتاً این روایات از بهار مرحوم مجلسی است. جلد 78 صفحه 99، امیرالمومنین علیه السلام وصیت میکنند اندل وفات، موقعی که از دنیا میخوان برن، اهل عیالشون جمع شدن، نزدیکانشون جمع شدن، وصیت میکنند، میفرمایند هازا ما اوصا بهی علی ابن ابی طالب، اوصا المؤمنین به شهادت الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. علی مؤمنین را توصیه می کند که شهادت بدهند به وحدانیت خدا و اینکه پیغمبر عبد و رسول اوست. راجع به شهادت و عبودیت و رسالت مفصل در منابع دیگه صحبت کردیم. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. توصیه میکنم به مؤمنین که شهادت بدهند که پیغمبر را خداوند فرستاده است بالهدایه، همراه هدایت و رشد و همراه دین حق، تا دین حق را بر بقیه ادیان غالب و چیره گرداند، ولو اهل شرک از آن کراهت و ابا داشته باشند. و صلی الله علی محمد و سلم. البته اینجا چون از کتابهای اهل تسنن نقل کرده، آلهی رو معمولا اونها نمیگن. در بهارم مرحوم مجلسی رعایت امانت رو میکنه، این اونی که در کتابهای اهل تسنن هست نقل میکنه. ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. سپس من علی اقرار می کنم که نماز من، عبادات من، محیا حیات من و ممات من لله رب العالمین است. می دونین دنبال چی می گردم؟ این احادیث رو می خونم، دنبال این می گردم که محیای محیا محمد و آل محمد، حیات پیغمبر و آل پیغمبر و مماتشون که ما آرزو میکنیم در زیارت عاشورا خدا به ما زندگی و مرگ اونها رو بده، یعنی چه؟ دارم دنبال سوژه ها میگردم. تو این روایات، تو هر روایتی دو سه تا، یکی دو تا سوژه وجود داره، اینا رو عرض میکنم، بعد همه اینا رو جمع میکنم با یک کلمه ای که در قرآن کریم آمده در آخر بیان میکنم. صلات من، نسک من، محیای من، ممات من لله رب العالمین، برای الله است که پرورنده عالمیانه. معلوم می شود که محیای پیغمبر و آل پیغمبر که امیرالمومنین یکی از نزدیکترین اونهاست، یک شکلشون و جهتشون جهت خدایی داره. برای خدا زندگی می کنند، برای خدا هم می میرند، در راه خدا زندگی می کنند، در راه خدا هم جانشون از دست می دن. از این روایت اینجوری معلوم می شه که البته ایشون آیه قرآن خوندن اما به عنوان توصیه. ثم انی اوصیک یا حسن و جمیع ولدی و اهل بیتی و من بلغه کتابی من المؤمنین، که یکی هم شما هستید، به تقوی الله ربکم. من شماها را توصیه میکنم ای حسن و همه فرزندانم رو و تمام کسانی که این نامه من به دستشون برسه و ابلاغ بشه، به تقوی الله ربکم، به این که به خاطر خدا از اون چه که منافی با بندگی خداست پرهیز کنید و بپرهیزید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر در حالت سلم و اسلام. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، چنگ بزنید به ریسمان خدا همگی. ولا تفرقوا، متفرق نشید، که در روایات دیگه در حبل الله که ائمه توضیح می‌فرمایند، می‌فرمایند منظور از حبل الله امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت اون بزرگوار و فرزندانشونه، که بعد روایات رو از پیغمبر نقل می‌کنن. من منظورم این بود که امیرالمؤمنین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، محیا و ممات اهل بیت پیغمبر یک ویژگیش اینه که فلش به طرف الله داره، الله رب العالمین، که هم واژه الله رو گفته و هم رب العالمین رو گفته. در واقع در اینجا تعلیل کرده حدیث که چرا همه کار ما باید برای خدا باشه، برای الله باشه. علتش اینه که خدا رب العالمین است، پروردگار همه عالمیان است، یعنی همه عالمیان را از نقطه مبدا به نقطه مقصد هدایت و راهنمایی کرده و ابزار و اسباب در اختیارشون گذاشته که از مبدا به سوی معاد حرکت کنند. این روایت اول. روایت دوم در کتاب شریف بهار جلد 84 صفحه 377 از علی علیه السلام است که اینو همه شما بلدید. می فرمایم که اذا افتتحت الصلاة، یا اذا افتتحت الصلاه، هر دو درسته. زمانی که نماز آغاز شد یا نماز رو شروع کردی، فقل الله اکبر وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین. این دعایی است که قبل از این که ما تکبیره احرام رو بگیم و وارد حصن حسین و سقیفه و سفینه فضاپیمای نماز بشیم، مستحب است که این ذکر رو بگیم. شما رفقای جوان من از ذکور و اناث بدانید که در تکرار لفظ آثار بسیاره. تکرار لفظ یعنی یه مسئله رو هی تکرار کنیم. در قرآن، در روایات ما و در منطق دین و آیین اهل بیت ما، سنیان دارن، ما بسیاری از اذکار رو تکرار داریم. توی عرض کنم که چله ها و ریاضت های ریاض مرتضان متشرع هم تکرار زیاد داریم. توی قوانین مرتضان غیر متشرع هم تکرار زیاد داریم. کلن تکرار یک مسئله اصلی است، یه پایه است، خیلی کار انجام میده. تکرار حق، تکرار باطل. و در اون چه که در شرع ما آمده، تکرار و به زبان آوردن آیات قرآن، روایات، مناجات، زیارت هاست، با صدا و صوت در حدی که بشنویم خودمون، به جز نماز ظهر و عصر برای عرض کنم که مردان که در حمد و سوره میگن که آهسته بخونید، یعنی صدا جوهره نداشته باشه. در بقیه اذکار اسلامی و دینی معمولا اونی که در سنت آمده اینه که ما یه جوری اذکار رو انجام بدیم که خودمون بشنویم. این خیلی مهمه ها. یعنی پیغمبر و ائمه میتونستن به ما بگن که روزی یه جز قرآن مطالعه کنید، گفتن تلاوت کنید، گاهی گفتن قرائت کنید. برای اینکه مردم فکر نکنن که قرائت ذهنی هم مراده، فرمودن تلاوت کنید. تلاوت کنید یعنی با زبان بگید. در باب خوندن قرآن پرسیدن که خب ما یواش آروم بخونیم، فرمودن یه جوری بخونید که خودتون بشنوید. این یه اصله. خیلی ها بودن قرآن رو حفظ بودن، از جمله خود ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین قرآن رو حفظ بودن، اما نوعاً تا میتونستن میشده، امکان داشته، از رو میخوندن. یه اصل دیگر اینه که ما آیات کریم قرآن رو از رو بخونیم، که تو کتاب شریف کافی کلینی هست، از امام علیه السلام میپرسه که من قرآن رو حفظ دارم، از رو بخونم یا از حفظ؟ میفرمان از رو بخون، برای اینکه چشمت هم لذت ببره، حظ ببره، چشمت بهره ببره از خوندن قرآن. معلوم میشه از رو خوندن، بلند خوندن، شمرده خوندن، مرتل خوندن، اینا اصل است. در دین تجربه هم شده اینا آثار فوق‌العاده‌ای داره که شما یه جوری بخونید که خودتون آیات قرآن رو، کلماتش رو بتونید بشمرید، شمرده باشه و بتوانید بشنوید. این ذکری که در نمازها آمده، همه اینها ضمن این که در زبان جاری میشه، در ذهن اثر میکنه. یه نکته کوچولو رو هم توضیح عرض کنم و بگذارم. خیلی به اصطلاح دلم میخواد که این مطلب رو امشب جمع کنم، حالا خدا اگر بخواد روایتش رو بخونم براتون جمع کنم، خیلی هم فرصت نیست. مسئله این است که ما ببینیم که انسان این حرکت دست و پا و عرض کنم که چشم و شنیدارها و تصمیمات و اندیشه و صغرا کبراها و نتیجه گیری ها رو از کجا میاره؟ از اینجا. ای برادر، تو همین اندیشه ای. این قسمتش رو میخوام بگم، همه این شعر رو در همه ابعاد توصیه نمی کنم و امضام نمی کنم. ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اصل شخصیت ما تصمیم است، اندیشه است، فکره. اون چیزی که در شرب عنوان عقد قلبی میگن، عقد که ازش لغت اعتقاد ساختن، یعنی اونی که دل ما باش گره بسته، دل ما باهاش پیمان بسته. اصل شخصیت انسان اعتقاداتشه، لذا میگن اگر کسی اون عقد قلبی و گره درونیش درست نباشه، هزاران هزار کار خیرم انجام بده هیچه. مثلا در عقد قلبیش موحد نباشه، مشرک باشه، در عقد قلبیش معاد رو قبول نداشته باشه، در عقد قلبیش ولایت و سرپرستی و جانشینی امیرالمومنین رو قبول نداشته باشه، در عقد قلبیش محبت اهل بیت پیغمبر رو نداشته باشه، یا خدای نکرده بغضش رو داشته باشه، تمام عالم رو هم نون بده فایده نداره، چون اصل تصمیمه دیگه. به ما میگن که درست فرشتگان، این خیلی باب وسیعی داره، میترسم که به اصطلاح برم تو این باب نتونم برگردم و جمع کنم، فقط اشارتاً عرض میکنم. به ما میگن که اگر کسی تصمیم معصیت بگیره ولی در بیرون ظاهر نکنه، گناه براش نوشته نمیشه. همینطور هم هست، اگر خدای نکرده گناه کنه بلافاصله پشیمون بشه و توبه کنه بخشیده میشه، اینم درسته. اما خیلی جاها به ما میگن که نیت المؤمن خیر من عمله، انما الاعمال بالنیات. اصلا خیلی عملها نفس عمل نیت است. این جمله معروف امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی رو یادمون نره، یه جمله است: الایمان عمل کله، الایمان عمل کله، همه ایمان عمله. و شما میدونید ایمان یعنی در حرم امن داخل شدن. وقت از امام علیه السلام میپرسه، از امام صادق روایت میپرسه که چطور اعتقادات قلبی عمل است، میفرماد عمل قلبی است. این است که به ما میگن که ما باید سه تا حلقه رو به هم بپیوندیم: حلقه اعتقادات، سیکل اخلاق، حلقه کردارها و فقه و عمل. این سه تا باید با هم باشه. خب اگر کسی اعتقاداتش درست بود اما اخلاق و عملش بد بود، جهنمی نیست، مخلد نیست، کافر نیست، مشرک نیست. اما اگر کسی اعتقاداتش خراب بود، اخلاقش و عملش درجه یک عالی بود، هباء منثورا. هم شرع گفته، هم عقل این رو تحلیل میکنه، و هم در تجربه میبینیم همین است. اعتقادات خیلی مهمه. یک جمع کنم دیگه بیشتر نمیرم، چون این بحث بحث خیلی عمیقی، سالا نمیدونم کجا و کی قسمت بشه که ما این بحث رو بیشتر باز کنیم، روایاتش و آیاتش و دلائلش و آثارش و تجربیات رو دربارش بگیم. اونی که میخوام الان بگم اینه که یکی از آثار حتمی تکرار لفظ اعتقاد است. اخیراً دیدید در دنیا اینجوریه، وسط جدیترین فیلم ها، جدیترین سخنرانی ها، 10 ثانیه قطع میکنه، یک کفش رو تبلیغ میکنه. چرا؟ برای اینکه این کفشی که تبلیغ میکنه 4 بار نشون میده، چند بارم میگه، یواشاش میفته به زبان ما. اینقدر میگیم میگیم میگیم، بعد معتقد میشیم فلان مارک درجه 1ه. وقت طرف در دنیا همون جنسی که نظیرش و مشابهش و عرض کنم که رقیبش داره همونه، 8 برابر اون پول میگیره، همون پول میدن، به خاطر اینکه مثلا میگن که این کفش کاترپیلاره. مثلا میگم، حالا چون شما معمولا مستمعین ما خیلی هاشون میپوشن، اینو عرض میکنن، میگن چون این مارک کاترپیلار داره، نه آقا اونو بده، آقا این همونه، خیلی ارزونتره. میگه آقا جون شیر میخوای؟ این شیر این مارک آلمانیه. چی فرمودین؟ شیبه. اینو بگیر. میگه آقا ایرانیشو دارم بهتر از اون، مثلا عرض میکنم. میگه نه، این با اینکه گرونتره، اینا امتحانشونو پس دادن. چرا؟ برای اینکه زیاد تبلیغ کرده. زیاد تبلیغ کرده یعنی زیاد چشم دیده، در ذهن نشسته، زبان زیاد گفته، در ذهن نشسته. اینجا باز یه پرانتز برای شما بچه‌های جوان نوجوان عرض کنم، یکی از علل این که به ما میگن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میگن غضوا ابصارکم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. نه، ارتباط اول آیه با آخر آیه، یعنی نگاه با فحشا این است. وقتی نگاه هرزه شد، هی دید هی تصور کرد، هی دید هی تصور کرد، هی فکر کرد، هی فکر کرد، کشیده میشه به فحشا. این اصلا بحث نداره، خودتونم میدونین. لذا جوانان اگر بخوان خودشونو محافظت کنن، دختران و پسران، اولین سیم خاردار حراست دل و دامن از طریق حراست چشمه. من همیشه توصیه میکنم به جوانها سعی کنید از نظر چشم عصمت داشته باشید. نمیگم عصمت مطلق برای ما ممکنه، ولی اگر شما از نظر چشم عصمت نسبی سطح بالا داشته باشید، از نوع فحشاها و از نوع ناراحتیها شما محفوظ میمونید. باز این پرانتز رو ببندم، اصل مطلب من این است. به ما هی میگن که شما وقتی نماز میخونید، اذا افتتحت الصلات یا اذا افتتحت الصلات فقل الله اکبر. شما نگاه کنیم ببینیم ما در روز اگر بخوایم همین واجبات و مستحبات دم دستی رو رعایت کنیم، در روز چند بار الله اکبر میگیم؟ برای نماز 7 بار، 6 بار بگیم، بار هفتم تکبیرات الاحرام بگیم. بعد تمام این اعضا و اجزای ارگانیسم نماز با حلقه الله اکبر به هم پیوند میخورن، یعنی همه جای نماز، بلند شدن، رفتن، سجده، بعد از سجده، قبل از سجده، همش الله اکبره. بعد از اینکه نماز تموم شد، شما 33 مرتبه، 34 مرتبه الله اکبر، دوباره که پا شدید الله اکبر. مستحباتی که بخواید انجام بدید عجیب غریب، من محاسبه نکردم که اگر آدم فقط در نماز و مستحبات نماز بخواد الله اکبر رو بشموره، در 5 نماز و مستحبات و تسبیحات بعدش چقدر میشه، چقدر میشه الله اکبر. چرا اینا رو به ما میگن؟ برای اینکه درسته که توحید اعتقادی، اما ما این اعتقاد رو اینقدر باید در لفظ تکرار کنیم، هی بگیم بگیم بگیم، در ذهن نقش ببنده، از ذهن سرازیر بشه به دل، دل از این معنا و مفهوم پر بشه، ذهن پر بشه، یواش یواش نشت کنه تمام سر ما و وجود ما و جان ما از این معنا پر بشه. لذا میگه که بگو، بگو الله اکبر، تکرار کن، یا بگو الله اکبر، یا الحمدلله، یا لله الحمد. لذا به ما میگن فحش به زبان جاری نکن، غیبت به زبان جاری نکن، تهمت به زبان جاری نکن، حتی کسی گناهی کرده گناهشو نقل نکن. خیلی عجب، اینجا یک دریاییست که دین ما راجع به زبان، مثبتات زبان و منفیات زبان حکم داره، هم توصیه داره هم نهی داره، هم امر داره هم نهی داره، هم جهت ایجابی داره هم جهت سلبی داره. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که اینو مرتب تکرار کن. چی بگو؟ بگو که الله اکبر انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حالا اینجا که اینجوری داره، عالم الغیب و الشهاده، حنیفا معتدل مستقیم، مسلمن با حالت تسلیم، و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. یه وصف کامل بعد از الله، چون میدونید اسماء خدا مختلفه، بزرگترین اسم بعد از الله رب العالمین است و الرحمنه. لله رب العالمین، اونی که ما باش سر و کار داریم همیشه، هم با رحمت عمومیه خداست و هم با ربوبیت عمومی حق تعالی است. لله رب العالمین، لا شریک له، و به ذالک امرت و انا من المسلمین. این رو در اول هر نمازی ما تکرار کنیم. این هم تأیید روایت بالاست در اینکه معنای محیای و مماتی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن این هاست. یه روایت دیگه در صفحه 177 جلد 95 بهار هست که مرحوم مجلسی این روایت را از پیغمبر نقل میکنه. میگه که پیغمبر فرمود که به سلمان فارسی، فرمود آیا به تو خبر ندهم چیزی را که بهتر از طلا و نقره هست و بهتر از دنیا و تمام شگفتگی های دنیاست؟ عرض کرد بلا یا رسول الله، درود بر تو و بر آل تو. گفت بگو وقتی که میخوای چیزی را یادت بدم که بهتر از دنیا و ما فیها باشه، اینو بگو، بگو اللهم ان الامر قد خلص الى نفسی و هی اعز الانفس علی و اهمها علی و قد علمت ربی و علمك افضل من علمی انك تعلم منی ما لا اعلم من نفسی لک محیای و مماتی. خدایا من به خودم خیلی نزدیکم، نفس من به من خیلی عزیزه، تو به من عالمتر هستی از هر عالم دیگر. خدایا زندگی من و مرگ من برای توست و دنیای و آخرتی. داره محیای و مماتی رو خورد میکنه، توضیح میده لک محیای و مماتی و دنیای و آخرتی، الیک مرجعی و منقلبی، لا املک الا ما اعتیتنی ولا اتقی الا ما وقیتنی ولا انفق الا ما رزقتنی، به نورک اهتدیت و به فضلک استغنیت و به نعمتک اصبحت و امسیت. قوغا کرده در اینجا پیغمبر اکرم در تکرار کلمات توحیدی به صورت دعا به سلمان فارسی. میفرماید که این اگر بگی این جملات رو به عنوان دعا و تذلل و خشوع و خضوع در مرتبه عبودیت خدا، بهتر از دنیا و تمام اونجی که در دنیاست. اون وقت آخرش اینه لکه محیای و مماتی، زندگی من مرگ من مال توست، دنیا و آخرت من مال توست، الیک مرجعی و منقلبی، هر کجا که برم بالاخره پیش تو هستم، لا املک الا ما اعتیتنی، همه اموالم مال توست، اگر به من چیزی دادی مالک شدم و من اگر از گناهام پرهیز کردم تو آتش نیفتادم تو منو نگه داشتی، اگر انفاق کردم از روزی تو انفاق کردم، به نور تو هدایت یافتم و به فضل تو بی‌نیاز شدم و به نعمت تو صبح و شام را به هم رسوندم، صبح کردم و شام نمودم. مضمون این، معنای بیشتر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمینه، یعنی اگر دارم از توست، اگر فقیرم از توست، اگر انفاق میکنم از توست، اگر امروز نشستم تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها از توست، اگر دست و پای خیلی دارم از توست، اگر چهار کلمه شکسته بسته بلدم به دو تا بچه شیعه میگم از توست، اگر مردم به من احترام میکنن، منو عزیز میشمرن و من مقامی پیش مردم، جاهی پیش مردم دارم از توست، اگر مالی دارم مال توست، اگر علمی دارم علم توست، اگر مهری دارم مهر توست، اگر رأفتی دارم رأفت توست، از خودم هیچی ندارم. در زیارت عاشورا به جای خوبی میرسه بعد از اینکه دیشب عرض کردم، یا پریشب دیشب اینجا عرض کردم، بعد از این که این اتحاد سگانه بین زائر و مزور و خدا برقرار میشه، میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یعنی خدایا حالا که من شدم زائر حسین ابن علی علیه السلام، دلم میخواد زندگی و مرگم هم زندگی و مرگ امام حسین باشه و اهل بیت باشه. زندگی و مرگ اهل بیت چیه؟ لله رب العالمین. زندگی مرگشون چیه؟ اگر تو به من قدرت دادی من کاری انجام دادم، اگه نماز خوندم به خاطر قدرت توست، اگر دست چهار نفر بیچاره رو گرفتم بازم تو کمکم کردی، باید شکر کنم. این توحید کجا پیدا میشه؟ و همه اینا که جمع میشه یه اسم پیدا میکنه در دین و در قرآن کریم، بقیه روایاتش رو عرض نمی کنم، همه اینها که جمع میشه یک اسمی پیدا میکنه این زندگی، اسمشو در این آیه کریمه خدمتتون عرض میکنم که اسم زندگی که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اعتقاد اینه که هر چه هست مال توست. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. عجب آیه ای. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. یه چیزی براتون بگم که بدونید که ما همین شکست بستی چهار کلمه ای هم که داریم صحبت میکنیم از خداست. لحظات آخری که داشتیم میومدیم اینجا، میخواستیم بیارم نماز اینجا برقرار کنیم، یادم صدای از اون بلند شد، به پسرم گفتم که نماز رو بخونیم بریم. اومدم آماده بشم برای نماز، این آیات و اینا اصلا تو ذهنم نبود، همین روایات رو نوشته بودم. یه مرتبه گفتم که من یه چیزایی تو ذهنمه، فقط لطف حضرت زهراست. تو 5 دقیقه یه مرتبه یادم افتاد تو کدوم کتاب کی خوندم، شاید حدود 25 سال پیش. تو 1-2 دقیقه خدا کمک کرد، کتابو پیدا کردم، صفحشو پیدا کردم، آیاتشو پیدا کردم، روایتشو پیدا کردم. پسرم گفتم برو کپی بگیر بیار تا من نماز بخونم، ببریم بخونیم اونجا. یعنی اینی که ما میگیم که اگر چیزی میگیم مال خداست، اگر پرهیزی میکنیم مال خداست، اگر هدایتی داریم نورشو خدا داده، اگر قدم واقعا یعنی در لحظه لحظه زندگی ما هست. وقتی اینو پیدا کردم به قدری لذت بردم، شارژ گویا تو آسمونا. اینقدر از این آیه اولین باری که حدودش از 30 سال پیش اولین بار من دیدم کیف کردم، لذت بردم. خیلی در ذیل این آیات روایات جالبی است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که اینجا حیات طیبه رو اسکوزاری میکنه، مقدمش رو میگه، پله های برقی و آسانسور بالا بر رساننده به بام حیات طیبه عمل صالح است. من عمل صالحا من ذکر او انسا، مرد باشه یا زن باشه، در اینجا مساوی هستن. اگر عمل صالح انجام بده، عمل صالح یعنی چی؟ تو روایات دیگه ائمه معنا میکنن، میگن عمل صالح اینه که فقط برای خدا باشه. یعنی چی باشه؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، فقط برای خدا باشه، این عمل صالحه. من عمل صالحا، کسی که عمل صالح کند چه مرد باشه چه زن، فلنحیینه حیاتا طیبه، به اون ما یه زندگی طیب میدیم. طیب رو تو لغت معنا میکنن، عیش طیبه، زندگی حیات طیبه. در لغت معنا میکنن طیب یعنی پاک، یعنی خالص، یعنی ناآلوده، یعنی پالایش شده، شالوده ریا و شرک درش وجود نداره، تاریکی و اذیت و آزار درش وجود نداره، همش خیر محضه، همش خوبی، همش لذته، همش نوره، همش روشنایی، هیچ شری توش نداره. این معنای حیات طیبه لغوی است. کسی که عمل صالح کند چه مرد باشه چه زن، ما او رو بهش حیات طیبه میدیم. سوال، پیغمبر اکرم مشمول این آیه هستند یا نه؟ 100% فرد اکمل و اولشه. امیرالمؤمنین چطور؟ شکی نداره. حضرت صدیقه طاهره چطور؟ بی شک مشمول این آیات. یعنی اینها طلایه‌داران معنا و مفهوم عینی این آیه کریمه هستند. پس اینا دارای حیات طیبه هستند. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. یعنی خدای منم حیات طیبه میخوام. این حیات طیبه در جاهای دیگر قرآن در روایاتی هم هست. چون خیلی از روایاتش که کپی گرفتم آوردم لذت میبرم، فردا شب براتون میخونم ادامهشو، اما 1-2 تا آیه رو امشب اون آیات رو هم میخونم. از آیات قرآن کم و پیش اینجوری ما میفهمیم ما در این زندگی که زندگی میکنیم یه ظاهر داریم، اما در زیر پرده خبرای دیگری است. این روابط ظاهر، دنیا منحصر به این روابط ظاهری نیست. همه هستی، همینی که ما میبینیم نیست. حتی این کارهایی که ما در اینجا انجام میدیم همش همین روابط فیزیکی اینجا نیست، یه چیزای زیر پرده است. یکی از آیاتی که بر این مطلب دلالت صریح داره این آیات در سوره قاف آیه 21: لقد کنت و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. ای انسان، تو از این زندگی در غفلت بودی، این عالم را نمی دیدی. فکشفنا عنک غطاءک، پرده را از جلوی دیده تو کنار زدیم. فبصرک الیوم حدید، امروز دیده تو تیز است. چی میبینه دیده تیز؟ مطالب بیشتری رو، حقایق بیشتری را میبیند. یا اونجایی که میفرماید که در سوره انفال آیه 34: استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب مثبت بدید به خدا و رسول زمانی که رسول شما رو دعوت میکند به چیزی که شما رو حیات بدهد. ما که حیات داریم، این کدوم حیاته؟ این همون حیات طیبه است. این حیات طیبه چیست؟ همون محیای پیغمبر رسول خدا و آل رسول خداست. و مماتش هم اون مماته که اون ممات هم خودش محیاست. یعنی در این دنیا که نگاه میکنیم محیا و ممات معنا داره، اما وقتی اینها رو زیر پردش رو نگاه کنیم دیگه ممات معنا نداره، همش محیاست، همش حیات طیبه است. حیات طیبه چیست؟ یه خبرای جوونا. من الان به ذهنم رسید یه مثال عرض میکنم، عرایزم رو جمع میکنم، خسته شدم. مثالم این است، حیات طیبه رو میخوای بفهمی؟ ما در حدود سال 48 با یه عده از این بچه های عرض کنم که همین دبیرستان علوی که اکثر مدیران و به اصطلاح مدبران و معلمانش الان خدمتشون هستیم، با یه عده از اینها یه جلسه داشتیم عصرهای جمعه. اون موقع یادم این بچه ها کلاس پنجم دبیرستان بودن. اون موقع دبیرستان از اول شروع می شد تا ششم. دیپلم رو در ششم دبیرستان می دادن. یکی از این بچه هایی که الانم البته بزرگ شده دیگه، الان یه کاری هست و به اصطلاح خیلی جوان خوبیه، خیلی مرد خوبیه و متدین و نسبتاً خدمتگزارم هست و پست مهمی هم داره، اومد به من گفتش که من یه برادری دارم که برادرم در کاری که داره مدتی رفته کشورهای اروپایی و آمده، ذهنش پر اشکاله. گفتم فردا ساعت 11:30 تا 12:30 بیاد مدرسه مروی. اون موقع ما مدرسه مروی محل اتاق حجرمون بود، مجردم بودیم، درس بحثمون اونجا بود. جوانا 11:30 تا 12:30 اونجا می اومدن با ما دیدار میکردن، سوال جواب از این حرفا. گفت بعد از ظهر ساعت 6 میخواد بره استان خراسان در مشهد، چون به اصطلاح کارش کار فنی است، در یه قسمت مهمی هست، میخواد بره اونجا. گفتم همینی که گفتم، موقع یه پا بیشتر نداره. ایشون 11:30 تا 12:30 اومدن اونجا. در این نیم ساعت به شدت با هم دوست شدیم، خدا توفیق داد ما هفته بعدش رفتیم مشهد. ایشون هم تازه اومده بود در اون کار، پستش مشهد بود. هر روز از 4 بعد از ظهر با هم قرار میذاشتیم توی خیابونی و میرفتیم حرم، البته غیر از حرم. یه روز میرفتیم کوسنگی، یه روز پارک ملت تازه ساخته بودن پارک ملت، یه روز میرفتیم نمیدونم کافه گلاس، اون وقت نبود، بستنی سنتی بود، یه روز میرفتیم نمیدونم قهوه خونه، یه روز چلو کباب. تمام هفته رو من با این آقا با هم بودم، روزی یک بار هم بیشتر با هم حرم مشرف نمیشدیم. منم خستش نمیکردم، ولی این سوال میکرد، ما جواب میدادیم. اون وقت هم جوان بودیم، یک کمی هم روشن فکرتر از حالا بودیم، خیلی در جریان مباحث روزم بودیم. جلسه دوم سوم مشرف شدیم حرم، خیلی من منقلب شدم. برگشتیم بند خدا خیلی یه جوری به من نگاه میکرد که خلاصه مثلا چیزی گم شده، ناراحتی پیدا کردی، گریه میکنی چرا؟ گفتم من حال پیدا کردم امروز. تو حال پیدا نکردی؟ گفت نمیدونم حال پیدا کردن یعنی چی. گفتم که خیلی خوب بریم. فرداش اومدیم، پس فرداش اومدیم، یادم نیست روز ششم بود یا روز هفتم، برگشتیم دیدم این خیلی منقلبه. گفت فلانی دلم نمیخواد از حرم بیام بیرون، خیلی حرم برای من کشش داره. گفتم اینی که میگفتم حال پیدا کردی یعنی این، الان چه حالی داری؟ گفت یه حالی دارم، دلم میخواد همجوری بشینم، نمیدونم چرا، حرف بزنم با امام رضا، باش صحبت کنم. اون آقا امروز که من اینجا نشستم، شهادت میدهم به خدا، یکی از متدین ترین مردانی است که من میشناسم. این حال معنوی رو شما در نظر بگیر. گاهی آدم یه حالی پیدا میکنه، اگه بهش بگن آقا بیا به سر شام، میگه حال معنوی منو به هم زدی، میگه دوستات اومدم، میگه کاش که نمی اومدم. چرا گفتی فلانی هست؟ من اومدم تلفن جواب دادم و حالم از بین رفت. این مسئله رو همه شما میفهمید. این میگن حیات طیبه. آدم در اون حالت موحده، خداشناسه، با امام زمان نزدیکه، اصلا دلش نمیخواد گناه کنه، از تمام گناهانش پشیمونه، خدا را با وصف انس قبول داره، با خدا رفاقت داره، خدا را شفیق نسبت به خودش میدونه، خدا را در یه قدمی خودش میبینه، خدا را مسلط و قیوم خودش مییابه، وجود خودش را محاط دست قدرت رأفت خدا و رحمت خدا میدونه. این حال، این حیات طیبه است. در زیر پرده این عالم وقتی میگی الله اکبر انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، دو تا آجر از اون حیات طیبه درست میشه. خب این استغفار لحظی چیه؟ نمیدونم چیه، ولی این استغفار دیدی گاهی شبای 21 گاهی حال پیدا میکنی، گاهی حالت توبه با آدم دست. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. آدم حال توبه پیدا میکنه. اون نمونه به نظر من نمونه از حیات طیبه است، اما هنوزم برای درکش موندیم، خیلی موندیم حقیقت حیات طیبه رو بتونیم بیان کنیم. حیات طیبه حیاتی است نور، رعفت، مهر، زلال، غیر کدر، صاف. چجوری به دست میاد؟ پسر چشمتو نگه دار، دختر حجابتو حفظ کن، زبانتو نگه دار، شکمتو از لقمه حرام حفظ کن، ذهن تو از شرک و آلودگی حراست کن، خیالات باطل به خود راه نده، هنگام به بستر رفتن وضو بگیر، یک صفحه قرآن بخون، سه مرتبه قل هو الله رو تکرار کن. ببین حیات طیبه رو میفهمی یا نه. خدا را فراموش نکن. نماز تو اول وقت سعی کن به جا بیار، سعی کن به معانی کلمات نماز توجه کن که حضور قلب پیدا کنی. بعد از نماز، قبل از اینکه هیئت نماز را به هم بزنی، دو کار بکن: تسبیحات حضرت زهرا و آیت الکرسی برای سلامتی مولای غایبت و پرده نشینت امام عصر ارواح نافدا. این کارا رو یه مدتی بکن، ببین از گناه بدت میاد یا نه. ببین وقتی صحبت میشه در شب جمعه ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی، خدایا من بنده تو هم، منو ببخش. همین حالت توبه و حالت انابه که داری تو رو به خیلی چیزها میرساند. بعد روضه حضرت زهرا بخونم. اما مولای ما که میگم اللهم اجعل محیای زندگی و مرگ او، یکی امام حسین علیه السلامه، میگه که راوی شاید حمید ابن مسلم، شاید هم کسی دیگه است، میگه که اواخر جنگ بود، اومدم نزدیک شدم، دیدم بدن 300 خورده ای زخم برداشته، رو زمین افتاده، بدن قطعه قطعه شده، دیدم صدای ناله ای میاد، گفتم شاید هنوزم آب میطلبه، آب میخواد، گوشمو نزدیک آوردم، دیدم میگه الهی رزم به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. یعنی خدایا سرباز 6 ماهه دادم، خوب شد دادم، برای رضای تو دادم. خدایا سرباز 18 ساله دادم، خوب دادم، برای تو دادم. خدایا ابوالفضل دادم، پرچم دارم و دادم. حالا هم که بدنم قطع قطع است، رزن به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.